بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص مقام امتثال و برایند مبادی و مکونات در قالب اصولی که معطوف به مقام امتثال است بحث میکردیم، و این آخرین فقره از فقرات، آخرین بخش از بخش‌های مربوط به برایند مبادی و مؤلفات و مکونات نظریه قلمداد میشه. یک بند رو امروز توضیح میدیم و بحث از نظریه و نتیجه گیری به پایان میرسه. این بند بند بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار بگیره، و اون این است که پاره ای از مختصات اساسی دین در مقام استنباط احکام که بخشی از آن است، باید مورد توجه قرار بگیره. به تعبیر دیگر، دین دارای عناصر و ویژگی ها است، ویژگی های اساسی و زیرساختی، که نظر مستنبط و مجتهد در خصوص هر یک از اونها آنچه باشد به صورت اصول و سپس قواعد و ضوابط استنباط میتونه بروز پیدا کنه و صورتبندی بشه. امروز دیدگاه های ظهور کرده در خاص عالم عامه و میان علمای عامه تحت عنوان مقاصد و شریعه. بحث های بسیاری در جریان هست. مخالفین و موافقین این طرز نگاه و رویکرد داره. افراط و تفریط در تحلیل مقاصد الشریعه و نقش آن در فهم دین، خاصه حوزه شریعت یعنی احکام، افراط تفریط هایی وجود داره و اظهار میشه. در این حال هم ابهاماتی راجع به این که مقاصد شریعه چیست و چه کارکردی در فهم احکام داره و حتی اجراء احکام وجود داره. در این تردیدی نیست که دین یک دستگاهه، از یک سامانه و نظام دقیق و فوق العاده دقیقی برخوردار هست. همه اجزاء اون با هم سازگاره، از یک انسجام فوق العاده‌ای برخورداره و دین به مثابه یک دستگاه دارای مقاصدی است، غایات و مقاصدی در دین نهفته است که مراد الهی بوده و اونها باید تحقق پیدا کنه. دین دارای قلمروی است، حوزه‌های مختلفی دارد، گستره‌ای دارد، ولی این هیچ بحثی نیست. دین جهانی است، به منطقی و اقلیمی دون اقلیم و منطقی محدود نیست. دین جاودانی است، به دوره دون دوره دیگر محصور و محدود نیست و خاتمیت معنیش آن است که اسلام به مثابه یک دین آخرین پیام الهی است و بناس جاودانه تا قیامت پاسخگوی نیازهای بشر باشه. دین جامع است و از یک شمول خاصی برخوردار است. آنچرا که شأن دین است که اون هدایت و کمال بشر و تأمین سعادتمندی دنیاوی و اخروی اوست، اونچرا که این جهات اقتضاء می کند دین واجد آن هست، پس از جامعیت نیز برخوردار است و پیشتر بعضی مختصات رو هم اجمالا گفتیم. دین حکمت آمیز است، حکمت نمون است، حکیمانه است، خرد پذیر است، خرد تاب است، بلکه خرد فهم است، خرد آن را می تواند فهم کند و نیز دین فطرت نمون است، با فطرت آدمی، آن فطرتی که خداوند بشر را بدان مفطور ساخته کاملا سازگار است. دین فهم پذیر است، آنچنان نیست که برخی توهم می کنند که دین فهم پذیر نیست یا به این جهت که زبان او رازناک و رمزالود و سمبولیک هست یا بدون جهت که دین وجوه پذیر، قرائت پذیر و معنای متعین نداره، مدارک و منابع و متون دینی، بلکه دین فهم پذیر، متون دینی دارای متعین هستند، میتوان اون رو کشف کرد. امثال این ویژگی ها قهرن، این ویژگی ها ویژگی های دین است، دست کم در مصداق اسلام این ویژگی ها وجود داره و قهرن این دین دارای مقاصدی نیز هست که مقرر است اون مقاصد تحقق پیدا کنه با اعتقاد نظری به مبانی آن و التزام عملی به فروع و بناهای آن. این مقدار پذیرفته است. در واقع اعتقاد به مقاصد و شریعه به مثابه یکی از حقایق و وجوه مهم درباره دین الزاماً درست است و این مقدار پذیرفته است. اما گاه بعضی جریان ها از جمله جریان هایی که مورد اشاره قرار گرفت به نحو افراطی میخوان اصولا بگن که دین دارای مقاصدی است که تماما قابل کشف است و ما احیانا گویی بالفعل کشف کردیم و همه احکام و قضایای تشریعی دینی رو میتوانیم بر اساس همین مقاصد استنباط کنیم و هر آنچه با مقاصد سازگار نباشد رو بذاریم کنار، هرچند صریح آیات باشد، هرچند در نص آیات احکامی آمده باشد اگر با مقاصد شریعت که ما به اون دسترسی داریم و کشف کردیم سازگار نبود، اونم اتفاق که گذاشت کنار. این همون چیزی که صورت افراطی داره. تفریطش آن است که باور نکنیم که دین هدفدار است و قائل به مقاصد و شریعه و علل و شرایع نباشیم و این گرایش هم احیانا طرفدار داره. در این میان اون چه که پذیرفته است اینه که مقاصد و شریعه یکی از معیارها و منطق هاست، یکی از اصول استنباط قضایای دینی و از جمله احکام و یکی از اصولی است که در مقام امتثال و فهم نحوه امتثال احکام باید به اون توجه کرد، یا در مجموع در اون چهار ساحت و چهار شأنی که میگفتیم. در مقام جعل حق تعالی مقاصدی رو در نظر داشته است، اون مقاصد در مقام و ساحت ایصال حضور داره، نقش آفرینه. در مقام افهام تفهم احکام و ادراک احکام، ابراز احکام دخالت داره و حضور داره. در مقام امتثال هم که آخرین بحث بود حضور داره. در این چهار شأن یا ساحت و مقامی که برای حکم و خطاب بیان کردیم بر اساس نظری خطاب شرعی، در این چهار ساحت و سطح حضور داره: سطح جعل و اعتبار، سطح ایصال از ناحیه شارع و احراز از ناحیه مصرع، سطح افهام از ناحیه شارع و تفهم و تلقی از ناحیه مصرع، و سطح امتثال و تطبیق حکم. در این چهار سطح موضوع مقاصد و شریعه حتما دخیل است. خدا متعال هنگام جعل مقاصدی را ملحوظ داشته است، حکیم است او و کار لغو از او سر نمی زند. جعل کند بی هدف بی مقصود، این پذیرفته نیست. اگر باید مقاصدی حاصل شود، پس بنابراین او باید به طرقی ایصال بفرماید احکام و مشیت تشریع خودش رو، و بشر هم با لحاظ اون مقاصد سعی کنه که دریافت کنه و احراز کنه خطابات را. و همچنین باید افهام کنه حق تعالی به نحوی گفته باشد، چون مقاصد باید حاصل شود، که احکام که مقدمی حصول اون مقاصد است فهم بشود و بشر هم با توجه به مقاصد باید سعی کنه فهم کنه خطاب الهی رو و سرانجام باید تحقق پیدا کنه، تطبیق پیدا کنه، انسان هم امتثال کند. در این چهار عرصه حتما مقاصد شریعه دخیلند. ما به اجمال میخوایم برگزار کنیم، چون بحث مقاصد شریعه جزء بحث‌های بسیار جدی عصر ماست در بین علما و روشنفکران، ولی خب از کردیم درش افراد تفرید واقع شده. اما و یکی از افرادها اینه که بیاییم بگیم که مقاصد و شریعه تنها اصل و چارچوب و ملاک برای کشف و طرز اجرا و امتثال حکم است. اینم افراده. اصولا نظریه هایی که در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه دین و من جمله در حوزه احکام ابراز میشه، غالبا از یک آسیب و آفت مشترک رنج برن و اون آفت و آسیب تک ساحت انگاری این که ما یک اصل را، یک حقیقت را کشف کنیم، بهش توجه کنیم و اون یک حقیقت رو هرچند بسیار بسیار مهم جایگزین همه حقایق و همه اصول و همه معیارها بکنیم و فکر کنیم جز این اصل، جز این معیار، معیار و اصل دیگری وجود داره، جز این حقیقت حقایق دیگری انگار نیست و همه مسائل رو بخوایم حول محور همین حقیقت، این یک اصل، این یک مبنا حل کنیم. این از جمله آفاته. و سر میرایی نظریه ها خصوصا در دوره ما همین افراد در سهم بعضی از حقایق، عوامل، علل، مبانی و اصول که میشه مبنا و چارچوب برای تولید نظریه و همه متمرکز میشن روی اون مبنا، مبانی دیگر، اصول دیگر، معیارهای دیگر، حقایق دیگر مغفول میمونه و بر اون تأکید میکنن، اونو توسعه میدن، یک اصل رو، یک حقیقت رو، یک مبنا رو. بعد خب یکی میاد چارت نقض وارد میکنه که آقا نخیر، عوامل دیگه دخیلند یا عوامل دیگر نیز دخیلند و دیماتوی این مخدوش شد و رفت کنار. ماننده، من همیشه این مثال رو میزنم در بیان این آفت، مانند این نظریه هایی که در روزگار ما مثلا پیدا میشه و از فرمی در روانکاوی، فروید روی عنصر به اصطلاح عامل جنسی تأکید افراطی میکنه و همه چیز رو میخواد ارجاع بده به این عامل، همه چیز رو، علم را، دین را، تمدن رو، همه تلاش های بشری و همه رفتارها را به صورت روانکاوانه نهایتا میخواد ریشه‌شو برسونه به عنصر عامل جنسی. خب در این بحثی نیست که عامل جنسی عامل مهم نیست، اما همه عوامل جانشین همه عوامل نیست، این یه عامل است. وقتی همه چیز رو با او بخوایم تبیین و توجیه کنیم، خیلی جاها می‌بینیم که عوامل دیگه دخیلند و این از جمله از عوامل، بعضی جا این عامل هیچ حضور نداره اصلا. یا مثلا فرض کنید که باز نظریه مشهور دیگه که جهانگیر شد، نظریه اقتصاد مبناست مارکسیسم و مارکسیست ها به اصطلاح، عنصر اقتصاد خیلی مهمه، اما این نیست که تمام تحولات، تمام تحرکات، همه چیز رو اقتصاد بسازد و او بشه مبنا و اون اصل باشد. بله، یه حقیقت مهمیست که بشر به اقتصاد وابسته است. و به همین ترتیب در مسئله مقاصد شریعه هم یه همچین اتفاق افتاده. مقاصد شریعه یکی از عواملی است، یکی از اصولی است، یکی از حقایقی است که باید در مقام مواجهه با دین نظرن و عملا مورد توجه قرار بگیرد. اما همه چیز نیست و گاه بعضی به جای این مثلا بر مبنای دیگه تاکید میکنم، مثلا انسجام دین، ساختارمندی دین، این که دین مدون است، دین منسجم است، بعد همه چیزی رو بخوام بر اساس همین خصلت و خصوصیت دین برقرار کنیم، این هم باز خطاست. چنان که عرض کردیم، نظریه مانند نظریه خطابات قانونی از امام هم رضوان الله تعالی علیه هم از این نقطه ضعف رنج بره. چرا؟ چون اون بزرگوار تأکید فرمودن روی این حیث که قانون شرع هم قانون عام است. خب این حرف درسته، اما این که بخواهیم همه مسائل رو با استناد به این خصلت قانون شرع حل کنیم، حل نمی شود. ولی بله، در حل بسیاری از مسائل این جهت، توجه داشتن به این وجه حکم شرعی، خطاب شرعی لازمه. اما مهمتر نیست که بگیم که به صرف توجه به این وصف خطاب شرعی همین مسائل قابل حله. اون بزرگوار متفتن نکته بسیار بسیار مهم می شدند که آقا حکم شرعی و خطاب شرعی هم چونان قوانین وصف عمومیت دارد، خصلت عمومیت داره. این درسته، اما آیا فقط حکم و خطاب همین خصلت رو داره؟ خصائل دیگه نداره؟ و در طول این جلساتی که ما بحث کردیم بعد از اینکه وارد اون نظریه مختار در خطاب شرعی به عنوان نظریه تو خطاب شرعی شدیم، دیدیم چقدر مسائل پیرامون حکم قابل طرحه و چه ویژگی ها و چه خصائل و خصائصی خطاب شرعی داره، حکم شرعی داره، و دیدیم که مبادی مختلفی مطرح است و عناصر گوناگونی که مکون خطاب شرعی و قهرن حکم شرعی هستند وجود داره و اصول بسیاری از این مجموعه به دست میاد. در سه لایه مبادی، مکونات و اصول رو مورد بحث قرار دادیم، مبادی چهارگانه، بعد مکونات پنجگانه، بعد این ساحات و به اصطلاح شون اربعه و چهارگانه که هر کدوم از این سه لایه متشکل از کلی جهات و وجوه می شدن به 91 به اصطلاح مطلب رسیدیم تا اینجا و گفتیم قالب اینها استقرایی و کامل نیست و در همین بخش اخیر که حدود 20 اصل رو تحت عنوان و ذیل مقام امتثال مطرح کردیم، از صحبت که از خود تفسیر امتثال 71 تا 92 20 اصل رو ذیل امتثال ما آوردیم و تازه عرض کردیم که این همه نمونه است، از باب نمونه داریم عرض میکنیم و الا مباحث مربوط به مقام امتثال خیلی گسترده‌تر از اینه و گفتیم بسیاری از مسائل علم اصول و علم فقه رو میشود مرتبط با مسئله امتثال تحلیل کرد. على كل حال فالمسائل المتعلقه بمقام الامتثال مطلقا ولو بعض التغييرات الوجوه كثيره جدا و يبدو انها تشكل جمعا غفيرا من مباحث علم الاصول والفقه والمناسب ان تحصى وتنسق وفق صياغه المواد النابعه عن خصائص مكونات الخطاب الخمسه و هذا يطلب مجالا موسعا و لسنا نمتلكه الان فنكتفي بذكر بعضها الموزجا و نهاول التفسير الى آتق الوسعت و الفرصه بعونه و عنایته تعالی. بعد اومدیم نمونه ها رو گفتیم از 71 تا 90 و از 72 الا با خود تفسیر، تعریف تفسیر، تعریف امتثال که از 71 شروع شد تا 91 ملاحظه میکنیم که مباحث فراوانی مطرحه. نسبت تأکیدمون بر اینه که باید افراد تفرید نباید کرد، ولی خب مثلا مقاصد شریع خیلی دخیله، نه تنها مقاصد شریع، نطاق دین، قلمرو دین هم تعیین کننده است در فهم دین، در اجرای دین. بسته به این که شما مقاصد شریعت رو چی بدانید، احکامش رو اونجور میفهمید. بسته به این که نطاق و قلمرو دین رو تا کجا بدانید، حکم دینی رو کمابیش آنگونه خواهید فهمید. بسته به این که جهانی بدانید دین را یا منطقی، بسته به این که جامع و شامل بدانید یا دین رو دائرش آموزش رو محدود بدانید و بگید مثلا به ارزش ها، دین فقط ارزش ها رو بیان میکند نه مثلا قواعد را، نه گزاره ها را. به این که دین رو خالد بدانید یا مقطعی بدانید، مثل کسانی که گاهی میان میگن که دین مال دوره جهل بشره، دین احکامی رو که بیان کرده است پاریش عصری بوده، مال عهد جاهلیت بوده، در اون دوره عقص شده و الان مثلا لازم است از اینها، از اون احکامی که اون موقع بیان شده تبعیت کنیم. اجمالا اینم به عنوان یک بند و یک اصل، البته هر کدوم از اینا جداگانه میتونه یک بند به حساب بیاد، یعنی مقاصد شریعه چه تأثیری داره و نطاق دین، عالمیت دین و شمول دین، خلود دین و همینطور انسجام دین، فهم پذیری دین، همین اصول رو من دیگه تلخیص کردم. هر کدوم رو البته میشه به عنوان یک بند و یک اصل آورد و دستاورد و برایند اون رو در حال اصول بیان کرد که وقت اصول میشه مبنا برای تولید مجموعه قواعد و ضوابطی که با اون میشه استنباط رو انجام داد که وقت علم اصول جدیدی پدید بیاد. البحث، پس ما مجموع بحث های رو گفتیم تا اینجا، یکی دیگه این که البحث اندور مقاصد شریعه و نطاق دین و عالمیته و شموله و خلوده و الخاتمیه فی مکانیکیت الامتثال و تخطیط و تنهیج و تنسیق المناسب لتنفیذ الاحکام و تصنیع آلیات و ادوات تطبیقها و هذه من محام ما یتعلق به مقام الامتثال جدا. دیگه ما بحث رو داریم، یعنی بحث از ذره ما تمامه، فقط یک جنبندی رای خواهیم کرد به عنوان فضلکتون که یک تقریر نهایی نظریه و برایند و معطیات تطبیقاتون که اجمالش این است، تفصیلش رو جلسه بعد عرض میکنیم به عنوان آخرین بحث این سلسله مباحث، و اون این که ما معتقدیم این نظریه میتونه چونان مبنایی زیرساختی برای سازماندهی و طراحی اصول فقه جدیدی باشد و میشود بر اساس این نظریه شنبین و تبین خواهیم کرد ما در واقع به اصول نگاه کنیم و علم اصول جدیدی پدید میاد و این نظریه میتونه بشه چارچوب و مبنا برای تحول در اصول. هذه النظریه تستطیع ان تقع كمبنى الاساس لتنسيق علم الاصول من جديد فينبغي تعيين مؤلفات علم الاصول و مکوناته الاصلیه وفق هذه النظریه. مکونات و مؤلفات علم اصول کدوم هستن؟ من المبادئ الممتزجه و الموضوع و الغایه و المسائل و النطاق و المنهجه و الحندسه المناسبه له. اینا مؤلف های یک دانشن، یک دانش دارای مبادی، موضوع، غایت، مسائل، قلمرو، روش و هندسه و ساختاره. ما یک به اصطلاح تقریری اجمالی ارائه خواهیم کرد از این که اگر برسه این نظریه علم اصول رو نگاه کنیم چی خواهد شد، یعنی این عناصر پنشیشگانه که مؤلفه های یک دانشند و مکونه های یک دانش هستند، این عناصر چه وضعی پیدا می کنند و اگر بخوایم دانش و اصول جدیدی رو ارائه کنیم بر اساس نظریه هر یک از این عناصر چه وضعی پیدا خواهد کرد، این انشاءالله جلسه بعد مورد بحث قرار خواهیم داد انشاءالله. بله، صلی الله علی محمد و آله.